أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که من در اینجاها دست مرحوم استاد لیلی رضوان الله تعالی علیه بودم. ایشون من جمله برای اثبات این جمله ان الارض یطهر بعضها بعضا تمسک کرده بودند به بعض از روایاتی که از طرق عامه هم به این لفظ نقل شده بود و بعد می گفتن که ان بعض از علما شیعه هم اشاره به این نقل کردن و که ان قبول کردن که این روایات از طرق سنی ها هم که نقل شده معتبره. حالا من فقط برای این که چون ایشون زحمت کشیده و فحصی کرده بودن اشاره کنم به این که روایاتی که از طرق عامه است، یکی از کنز الامال جلد پنجم صفحه 88 تحت رقم که اونها ارقام روایات را نقل کردن تحت رقم 1879. بعد در کتاب محلا هم که مال ابن قدامه هست ایزن صفحه 93 از پیامبر اکرم این حدیث نقل شده: اذا وطع احدکم العذاب خفیه فتهورها التراب. در این حدیث پیامبر اکرم فرمود اگر این که عذاب مقصود یعنی همین قایت و کثافت نجاسته، اگر یکی از شما با پا با کفشش با یکی از اینها ملاقات کرد طهارت او ترابه، یعنی روی خاک اگر راه رفتید پاک میشه. باز حدیث دیگر از همین کنز الامال همین جلد 8 تحت صفحه 188 تحت رقم 1877 و در محلا هم صفحه 93 نقل کرده: اذا وطع احدکم العذا فان التراب له تراب تحور. اگر که نقل شد پا روی این گذاشتید خاک طاهر کننده است، تحور یعنی مطهره. و باز از نهایه ابن اسیر در حدیث ام سلمه: انی اتیل زیدی به امشی فی المکان القذر. به پیامبر اکرم عرض کرد که لباس من بلنده، در جاهایی که کثیف است و نجس هم عبور می کنم. فقال لها رسول الله یتحره ما بعده. البته این گفتن در جایست که اون بعد یابس باشه و زمین خوش باشه، و اگر بناش زمین تر باشه نه لا یتحره الا الغسل. خب پس این روایت نقل شده از طرق عامه به همون الفاظی که شبیه الفاظی که از روایات ما آمده بود که ان الارض یطهر بعضه و بعضا. به این بنابراین ممکن است که بگیم روایات عامه هم همینطوره. عجیبه که بعد مالک در تفسیر همین روایات گفته است به این که و ان یتع الارض القذر ثم یتع الارض ارض اليابسة النسعة فان بعضها یطهر بعضا. ایشون هم این همون تفسیری را که نقل کردیم که گفتیم یعنی زمین طاهر موجب میشه که اون چه که ناشی شده از زمین متنجس اگر روی زمین طاهر رفت موجب برای طهارت میشه. بعد هم این تفسیر را خود مالک کرده. مرحوم استاد هلی میگفت چون مالک معاصر با حضرت صادق بوده و هر دو هم در مدینه بودن، حالا گایم اینها ممکنه در دست حضرت هم شرکت میکردن، میگفتی که همین تفسیری رو که مالک کرده، این تفسیر همون تفسیری است که بهترین تفسیری که در این جمله ایشون میگه آمده مال مرحوم کاظمی است که در بسائل شیعه که نوشته ایشون فرموده است که معنای این جمله اینه که یتحر و بعضها ما تنجس به بعضن، همونی که ما گفتیم، یعنی اون که اگر لباسی که نجس شده به بعض از زمین، این موجب می شود که زمین دیگری که خشک و طاهره موجب طهارت او میشه. یتحر و بعضها بعضن یفسیر کرده که الارض و یتحر و بعضها بعضن، یعنی یتحر و بعضها ما تنجس به بعضن، که حالا مرحوم استاد هلی می گفت بهترین تفسیرم همینه که ما هم گفتیم تفسیر مرحوم بهبهانی یا تفسیر مرحوم فیض خیلی قابل قبول نبود. خب این یه مطلبی بود که در درس امروز خواستم به این استدعا کرده باشم و عرضتون رسونده باشم که این روایت در کتب سنی هم آمده، به همین طور هم تفسیر شده، به همون تفسیری که ما هم قبلا عرض کردیم. عرض کنم حضورتون که مطلب دومی که در درس امروز میخوام عرض کنم این بود که گفتیم مسح کافیه برای زوال نجاست و مسح به خصوص لازم نیست. اگر بنافی که روی زمین با روی زمینی را که طاهره کفش را مسح تماس بگیره با او و بکشه روی زمین و مسح کنه تا اینکه نجاست از بین بره، این کافی است، احتیاج به این که حتما روی زمین پاک راه رفتن لازم نیست، بلکه مسح هم کافیه. شاهد بر این هم عبارت بود از صحیح زراره، هل یجب علیه غسلها؟ فقال لا یغسلها الا ان یغذرها یا یغذرها، لکنه یمسحها حتی یذهب اثرها و یصلی. به همین تو در روایت حفظ ابن ابی عیسی که اونجا هم گفت از کنم بزرگ که یمسحها راه بره روی او و مسح مسح بکنه یا راه بره. بنابراین مسح کردنم از کنم حضورتون که در اونجا کافیه، از کنم که به احتیاج به این که حتما راه رفتن بشه لازم نیست، به مقتضای همین روایتی که در صحیح زراره بود که گفت یمسحها. از کنم با روایتی هم که در این رابطه به عرضتون برسن صحیح احول بود، لا بأس ازاک، نه صحیح احول نبود، یکفی مسمای مس گفتیم کافیه. از کنم حضورشون که شاهد بر این کفایت مسح هم عبارت بود از صحیح زراره، هل یجب علیه غسلها؟ فقال لا یغسلها الا ان یغذرها یغذرها لکنه یمسحها حتی یذهب اثرها. رایت حفظه بود اگه که گفتیم اونم معتبر چون نبود فقط. بله خیلی خوب، عرض کنم تا به اینجا پس من آیون روشن شد. اولا تفسیر اون حدیث روشن شد، یتحر بعضها بعضن، یعنی اگر نقاطی از زمین نجس بود و کسی کف پاش یا خفش یا نعالش در اونجا ثابت کرد و نجس شد، با راه رفتن روی زمین پاک یا مسح کردن به اندازه‌ای که ذهاب بشه از بین بره اون نجاست کافیه. خب بعد مطلب دیگری بود که عرض شد که آیا لا اگر نجاست از غیر زمین به پای انسان یا به کفش انسان سرایت کرد، اگر روی زمین راه رفت باز هم طاهر میشه یا نه؟ که دروز عرض کردیم به این که روز چهارشنبه مرحوم محقق همدانی فرموده خصوصیتی نداره. مسئله آفتاب مسئله آبه، همانطوری که آب هر نجاستی را طاهر میکنه، طبق این روایات هم اگر بناشد که زمین متحر باشه، هر شیئی که نجس شد، مثل این شیئ البته نه، مثل لباس اگر نجس بشه به زمین بکشیم پاک نمیشه، نه اشیایی که از قبیل کف پا یا از قبیل خف و نعال و امثال اینها که متنجس بشن، اینها اگر روی زمین طاهر رفت نجس پاک میشه و رفع نجاست میشه. لازم نیست که حتما نجاست در اثر رفتن روی زمین باشه، نه، اگر از جای دیگری هم، بعد ایشون مثال میزنه، میگه حالا اگر فرض کردیم یک کسی روی فرشی راه رفت، زمینی فرشه و این فرش نجس شده باشه و انسان قدم روی فرش بگذاره، بعد از این فرش نجس بگذره به زمین طاهر، شکی در این هست که کافیه؟ نه. خب اگر اون کافیه، اگر بنا شد که لباس کفش انسان یا کف پای انسان هم به هر وسیله ای نجس شد، حالا مثلا از خارج نجاستی آمده، کسی قرحه‌ای در پاش بوده، در قبل از اینکه روی زمین راه بره قرحه پاش شرکید و کف پاش متنجس شد به خون، یا کفشش متنجس به خون شد، اگر بعدن روی زمین خوش راه رفت کافیه. آیه محمدانی میگه این اختصاص نداره که نجاست کف پا یا نجاست خف و نعال و امثال اینها حتما نجاست از زمین نجس حاصل بشه، نه، اگر بنا شد کف پای انسان یا اینکه کفش انسان نجس شد به نجاست خارجی و بعد آمد روی زمین طاهر راه رفت، پاک کافیه و این حرق نمی کنه. میگه مثل زمین در اینجا مثل آبه، همونطوری که اگر هر شیئی نجس شد با شستن به آب کافیه و موجب طهارت میشه، اگر بنا شد کفش انسان کف پای انسان هم به هر وسیله ای نجس شد، که در اثر راه رفتن روی زمین نجس یا راه رفتن روی فرش نجس، یا نه نجاستی از جای دیگری به کف پای انسان سرایت کرد، بعد آدم آمد و روی زمین پاک رفت کافیه. ایشون چنین ادعایی میکنه و میفهمه، همونطور که در دست روز چهارشنبه عرض کردیم، که این خصوصیتی نداره که حتما کف پا نجاستش در اثر رفتن روی زمین باشه، نه، نجاست به هر صورت که کف پا یا خف انسان حاصل شد روی زمین طاهر که اگر رفت کافیه، که بعد هم گفتیم هم تمسک شده به صحیحه آخری که مال صحیحه زراره بود و هم تمسک شده بود به اینکه حال این حال آبه، و بعد دیدیم که مرحوم استاد اما روایت رو توجیه کردن به مسح در مورد وضوء، بعد هم فرمودن این ادعای آقای همدانی یک امر قابل قبولی نیست، زیرا اینکه قدر مسلم از روایات برمیاد که نجاستی که در اثر رفتن روی زمین نجس حاصل شده، این نجاست با رفتن روی زمین پاک طاهر میشه، نه اینکه هر گونه نجاستی ولو از خارج بیاد اگر در کفش حاصل شد. البته بعضی از محشینم اشکال کردن، به نظر ما هم حرف آقای همدانی خیلی دور نیست که بگیم که الارض یطهر بعضها بعضا، لازم نیست که حتما به ارض نجس کف پا نجس شده باشه، بلکه خاصیت زمین طاهر اینه که اگر شیئی نجس شد کف پا یا خف، بتوانه با راه رفتن روی زمین طاهر حکمه به طهارت بشه. البته هم مرحوم سیه و هم به تبعیشون جمعی و سیدن الاستاد میگن نه، مرحوم آقای حکیم همینه میگه، میگه نمیشه تعدی کرد در اینجا از غیر جا، از غیر مورد نص، و مورد نص جایی است که نجاست کف پا یا نجاست خف در اثر راه رفتن روی عرض نجس حاصل شده باشه. خب اینم که هستش در عروض چهارشنبه گذشت، فقط استدراک کردم به خاطر همین نکاتی که به عرضتون رسوندم. خب بعد از ذالک مرحوم سید در عبارت عروه می فرمایند به این که باید اینکه 15 در روایت خوندیم که فرمود به اینکه اگر 15 قدم باید راه بره، اون روایت اولی که صحیح زراره بود گفتش که 15 قدم. آیا 15 قدم لازمه یا لازم نیست؟ مرحوم سید 15 خطبه گفته، خطبه یعنی قدم زدن، اما در روایت 15 ذراع آمده و گفتن که خطبه کمتر از ذراعه. بنابراین اساساً چرا تعبیر کرده مرحوم سید به خطبه با اینکه در روایت ذراع وارد شده؟ شاید فکر کرده تقریبا خطبه برابر با ذراعه. به هر حال آیا 15 ذر یا 15 خطبه لازمه یا نه؟ خب دیدیم که در اون صحیحه احبل گفت که 15 ذرا، اما فقها گفتن که نه، این از باب به اصطلاح حصول عادتاً راه رفتن روی زمین 15 تا راه بره 15 ذرا که قدم بگذره مثلا خشک میشه یا تر اون از کنم که آب اون کف کفش یا کف پا به خاطر راه رفتن 15 ذرا حاصل میشه. شاهدش هم این که بعض از روایات پرنده او نحو ذلک یا نحو 15 ذرا، پس معلوم میشه خصوصیتی 15 ذرا نداره. ولیکن خب حالا مرحوم سید میگه احوت اینه چون در روایت 15 ذرا وارد شده، بگیم 15 ذرا را انجام بده به خاطر اینکه مخالفت در نص نکرده باشه. ولیکن اون روایاتی که به طور مطلق در مقام تعلیل فرمود ان الارض یتحر بعضها بعضا، این معنیش اینه که زمین خاصیتش اینه که اگر زمین خشک پاکی بود موجب برای طهارت نجاستی است که از زمین دیگر حاصل بشه، خصوصیت 15 ذرا نداره. اون چه که لازمه این است که باید اثر نجاست محو بشه که در عده از روایات انتقال فرمود، مثل روایت صحیح زراره که همون باب 32 حدیث 7 لکنه یمسحها حتی یذهب اثرها، باید اثر موز بین بره. یا در روایت همون حفص بن نیسا مسحته حتی لم عرفیه شیئا، ندار اینه که باید انقدر راه بره که اثر تری نجاست باقی نمانده باشه. حالا 15 ذرا او نحو ذلک که فرموده از باب این که غالبا حاصل شدن این خوش شدن اون شیء نجس نیاز به 15 قدم داره، پس خصوصیتی نداره. با توجه به این که در روایات صحیحه دیگر فرمود مسحته حتی لم عرفیه شیئا، یا در روایت صحیح زراره لکنه یمسحها حتی یذهب اثرها، مدار اینه که اثر نجاست برطرف بشه، که به 15 ذرا اگر نشود به 20 ذرا بره، بیشتر به کمتر به تا اثر نجاست از بین بره. خب پس این هم مطلب دیگری که خصوصیتی در 15 ذرا نیست.
کسی که باشه دوستان اصلا راه نره، اما
حالا همه نمیگیم مس هم کافیه. بله. بعد شگرد میفرماید که وفی کفایت مجرد المماسه من دون مسحن او مشین اشکالون. مس مسلمن کافیه، زیرا که در این روایت فرمود به این که حتی لا دسیه زراره بود دیگه، لکنه یمسحها حتی یذهب اثرها. وقتی سوال کرد که بشورم، فرمود نه، شستن لازم نیست، مس بکن تا اثر نجاست از بین بره، پس مس کردن کافیه. در روایت حفص هم فرمود مسحته حتی لم ار فیه شیئا، پس مس کافیه به طوری که خشک بشه و از بین بره. اما از کنم حضورتون که تماس تنها، مماسه تنها کافیه یا نه، سید میگن بفی کفایت مجرد المماسه من دون مسحن او مشین اشکالون. خب معلومه، چون که اون چه در روایات بارشید بود راه رفتن بود یا مس کردن که اثر نجاست از بین بره. تماس مطلق علال قاعده کفانی کفایت نخواهد کرد. بس کنیم ولو این که تماس باز کنیم که با زوال عین باشه. مثلا فرض کنید که حالا چی؟ فی کفایت مجرد المماسه من دون مسن او مشکین اشکالون.
عبارت
چی؟ اول مس مس مسما کافیه به شرط این که ذهاب اثر بشه، به شرطی که ذهاب اثر بشه. اما مماسی بشه که ذهاب اثر نشه، این پیه اشکالون. درسته، چون دلیلی نیامده بر این که مجرد تماس و دون از بین رفتن اثر کافی باشه، دلیلی بعد از ثبوت نجاست نیامده. خب مسلمه که نجاست باید برطرف بشه در حال نماز. آیا تماس مجرد کافیه یا نه؟ در صورتی که این تماس موجب ذهاب او بشه، که همون چیزی بود که قبلا گفتیم، بله. اما اگر تماس تنها بود ولی از بین نرفت اثر نجاست، دلیلی بر کفایت او نخواهد بود. در صحیح زرائکی حلبی هم که از مستطرف نقل شده بود، در اونجا فرمود که سوال کرد راوی از ندابت از نجاست به رجده، و قال له الامام الیس تمشی بعد ذالک فی ارض یابسه؟ قلت بلا. قال لا بأسه ان الارض یطهر بعضها بعضا، که این دلیل برای اینه که باید مش به اندازه‌ای باشه که نجاست او از بین بره. چون سوال کرد که آیا مجرد رفتن روی زمین کافیه؟ فرمود نه، باید طوری بشه که روی زمین که راه میره به قدری باشه که ذهاب بشه. حدیث در همون باب 32 حدیث نهمه که فرمود لازم مش در مقام تحدید متحریت ارض، فرمود که باید ان الارض یطهر بعضها بعضا، در جایی که روی زمین داره راه میره و موجب بشه برای اینکه اون زمین تماس موجبه برای پاک شدن و خوش شدن او بشه. یا در روایت عرض کنم حضورشون که دیگر در ذیل حدیث فرمود ان کنت تمشی فی ارض یابس فلا بأس. سوال کرد که من اگر روی زمین پام نجر شد، فرمود اگر روی زمین خشکی راه رفتی نه، اینجا کافیه، لکن فرمود یمسحها تا یذهب اثرها. بنابراین پس مجرد تماس کافی نیست، باید تماس به اندازه‌ای باشه که اثر اون نجاست از بین بره. در روایت دیگر فرمود بتعت علی اذرت بخفی و مسحته حتی لم ارفیه شیئا، فقال ما تقول فی الصلات فقال لا بأسه، یعنی لا بأسه در جایی که لم ار از نجاست شیعی را. پس برابر این هم شوهشنه که مجرد تماس کافی نیست و یا راختن خاک روی او کافی نیست، مگر بند صورتی که موجب برای زوال نجاست بشه و از بین بره. خب چی؟ مس تماس، مس به معنای این که بگه روش بکشه یا کفش رو روی زمین بکشه. پس مماسه تنها کافی نیست، باید مس به طوری بشه که اثر رو از بین بره دیگه، چون لم عرفیه شیعا، به اندازه بشه که دیگه نجاستی روی او دیده نشه.
رفتن اما که بالاخره تماسی که با زمین داره، خوب. چند قدم شما برداره قطعا اون قدم آخری اون از بین میبره.
همینه حسر اینه. پس بنابراین ما اگه خواسته باشیم روی خاک فقط بریزیم براش، بیاییم بگیم کافیه، نه این نمیتونه کافی باشه. باید مماسه به طوری باشه که اثر نجاست از بین بره. مجرد این که شما تماس گرفتی یا خاک ریختی براش، این کافی نمیتونه باشه. عرض کنم حضورتون که خوب، مطلب دیگری که در درسم بخواستم عرضتون برسانم، ببین وفی سیدم میگه وفی کفایت مجرد المماسه من دون مسحن او مشین اشکالون. جهت اشکالش همیست که دلیلی بر این که مماسه به تماس کافی باشه وارد نشده. در روایات صحیح حلبی که فرمود به این که بعد انفرد سائل لسوغ ندابت نجاست برجله، قال له الامام علیس تمشی بعد ذلك فی ارض یابسه، قلت بلا، قال لا. بر راه رفتی به اندازه ای که دیگه اون نجاست خوش شده باشه ارض یابسه؟ فرمود چرا. خب اگر این تو راه رفتی لا بسه، ان الارض تطهر بعضها بعضا، همون با حدیث نهمه. باز همینطور عرض کنم حضورتون که تهدید عدم بس در ذیل روایت حدیث ان کنت تمشی فی ارض یابست فلا بأس، پس معلوم میشه که تماس تنها کافی نیست، باید به اندازه باشه که رفع نجاست از او بشه. پس مفهوم شرط اینه که باید مش بعد از مشی تنها به اندازه باشه که موجب برای از بین رفتن نجاست باشه. یا در صحیح ضرار فرمود یمسحها حتی یذهب اثرها، یا در روایت حفص ابن عیسی گفت وطعت علی اثرت بخفی و مسحته حتی لم عرفیه شیئا، ما تقول فی الصلات فقال لا بأسه. درست شد؟ بنابراین مر میاد از این روایات که اون چه که لازم هست اینه که باید انسان به قدر روی زمین خشک راه بره که اون اثر نجاست به این بره. یه سوال، خب اصلا اگر اثر نجاست باقیه، یه کسی مثلا گذشته کفشش پر از بول شده بعد رفته ولی هنوز رطوبت بول باقیه، خب بشه دلی پاک بشه؟ مادامی که بول خودش نجسه یا قایت خودش نجسه، اگر در کف کفش یا کف پا باقی مونده معنا نداره که طاهر باشه، چون نجس هنوز باقیه. پس باید مسلماً این نجاست زائل بشه و از بین بره، حالا یا به تماس یا به مسح کردن یا به راه رفتن، به اندازه‌ای که عین نجاست از بین بره. و الا اگر عین نجاست باقی باشه موجبی برای طهارت نخواهد بود. خب بله ها ببینید فی کفایت مجرد المماسه من دون مسن او مشین اشکالون، اگر اینکه تماس تنهاست ولی موجب برای زوال نجاست نشده. چون من بله فراموش شما میخواد بگید که تماس میشون بگه بله بدون ذهاب، نه، برای اینکه چون در روایات ما دو چیز رو از قرار داد، یکی مس، یکی هم مش مشک رفتن. اما خب مسلمه که اگر چه مش چه مس اگر بنا شد هنوز عین نجاست باقیه، اینکه معنا نداره طاهر بشه چون نجاست هنوز باقیه، پس بنابر این باید عین نجاست از بین بره. حالا مونتا تماس اگر حاصل شد بدون مش، استاد خوری میگن به این که چون در روایات مدار را بر مش یا مدار را بر از کنم مش قرار داده، تماس مطلق کافی باشه، این برخلافه، چون مادامی را که یک امری که اساساً راه رفتن روی زمین موجب برای طهارت شدن، این برخلاف اصل مدار بر ذهاب به وسیله آبه. اگر خواسته باشه تماس بگیره، ولیکن عرض کنم حضورتون که مشی و مس نیامد، چون در روایات اختصاص داده طهارت را به مس یا مش، تماس مطلق را نمیتوان دلیلی بر اجزا و بر حصول طهارت قرار داد. پس حاصل مطلب این میشه که میگیم چون اصل این که نجاستی که حاصل بشه در کف پا یا در کفش خواسته باشد روی زمین مطهر او باشه، چون این برخلاف اصل و برخلاف قاعده و اساساً نجاست باید شسته بشه، بنابراین باید اکتفا کرد بر مورد نص. مورد نص هم فرمود مسح یا مش، تماس مطلق کافی برای رفع نجاست نخواهد بود. مماسه یعنی که همین که بگذاریم بالای زمین میشه تماس، اما این تماس بدون این که ذهاب بشه، ذهاب میشه، ذهاب نجاست میشه. قاعدتا ذهاب نجاست به این میشه یا اقلا راه بره مقداری، یا این که عرض کنیم که بمال روی زمین به اندازه‌ای که اثر از بین بره، ولی مجرد مماسه کافی نمیتونه باشه. بله خب تا به اینجا پس این شرائط را ذکر کردن، بعد شرائط دیگر مرحوم سید اضافه میکنه در مورد حصول طهارت، و اون این استش که لا فرق فی الارض بین التراب والرمل والحجر الاصلی. خب این معلوم، چون به همه اینها صدق عرض میکنه چه خاک باشه چه رمل باشه، خورم که در کشورهای عربی الا ماشاءالله است، یا سنگ اصلی باشه رو کوه راه در راه میره، فرق نمی کنه، همه اینها عرض برشون صادقه. چون صادق است ان الارض یطهر بعضها بعضا، در همه اینها جاریه. بل ظاهر کفایت المفروشة بالحجر بل بالآجر بل جس و نوره. عرض کنم حضورتون که نوره که همون سنگی است که بعد میپزن وقتی که پختن به صورت آهک میشه، جس هم عبارت است از آجر، میگنن عرض کنم که گش چه گش چه آجر چه نوره، همه اینها همون زمینه که بعد در اثر پختن به صورت آجر در میاد یا به صورت آهک و امثال اینها در میاد. بنابراین چون پختن ذات را عوض نمی کنه، چون عوض نمی کنه پس صدق عرض بر همه اینها می کنه. لذا در این که روایات فرمود اگر به عرض یا به سراحت یا روی عرض 15 قدم برداشت کافیه همه مواردی که عرض بر او صادقه شامل میشه، چه آجر باشه چه این که گش باشه چه امثال اینها، مادامی را کنه خود او موزه به ورای زوال نجاست بشه. والحمد.